مدرسه باز اولم بگم یاد دوم.
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلات هم که فهمی کردم با ازدواج دوم شاید کم تر بشه، شاید کم تر بشه، بیشتر شد.
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
من خودم مشتاقم داغم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه. طاعات و عبادات شما عزیزان و نمازگزاران مقبول درگاه احدیت. افتخار داریم همراهتون هستیم یک بار دیگه با برنامه زنده پرسمان خانواده در شب شهادت حضرت امام علی النقی امام هادی سلام الله و سلامه علیه. به همه شما عزیزان و به ویژه به ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم و تقاضا میکنم که همراه ما باشید در معیت استاد ورجامند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون که در استدیو پخش شبکه جهانی ولایت شرف حضور دارن. استاد سلام و مجدد خیر مقدم عرض میکنم و این شب رو به حضرت عالی تسلیت میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض تسلیت و تعزیت این شب شهادت رو دارم محضر بینندگان و محترم، خدمت حضرت عالی، همکاران و محترمتون و جام داره در همین آغاز کلام عرض تسلیت و تعزیتی هم داشته باشیم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا.
باعث افتخار ما هست که در این شب در محضر جناب عالی هستیم و همراه نگاه گرم ولایت مداران و مخاطبان همیشگی شبکه جهانی ولایت. افتخاری داشتم مدتی خادم سامر را بودم و این دوران همه ما ایرانی ها دلمون گرفته که از عتبات محروم شدیم. انشالله که این ویروس منحوس شرش خلاص بشه به حوله تعالی و دوباره ما بتونیم به عتبات عالیات سفر کنیم در خدمت جناب عالی و همه عاشقان حضرتش. یک بار دیگه به همه شما عزیزان تسلیت میگم و تقاضا میکنم که پرسمان خانواده رو همراهی بفرمایید. درباره ملاک های انتخاب همسر با جناب استاد تراشیون صحبت داشتیم، اوامری داشتن، توصیه هایی داشتن، تذکراتی دادن و اون 10 مورد رو فکر کنم ما رسوندیم به
مورد نهم.
نهم بله، از ظاهر هم گذشتیم و امشب میرسیم. البته من نگم تا شما خودتون با ادبیات و مقدمات و مؤخرات خودتون بفرمایید.
چشم.
خواهش می‌کنم. جسارت.
من اگر اجازه بفرمایید یک مقدمه‌ای رو در همین بحثی که امشب می‌خوایم تقدیم بکنیم محضر بینندگان خوبمون بیان بکنم و اون این است که حقیقتاً امروز ما برای ازدواج هرچه بتونیم هوشمندانه تر، زیرکانه تر، دقیق تر، علمی تر بر اساس و معیارهایی که اسلام عزیز به ما ارائه داده پیش بریم و زمینه ای رو فراهم بکنیم برای خانواده‌ای که از استحکام بالایی برخوردار باشه، قطعا میتونه خیلی برای جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم هم مفید باشه. چون میدونید بالاخره طلاق و تبعاتش یه چیزی که انسان بتونه راحت از کنارش بگذره. یعنی شما امروز در دنیا میبینید که شاید میلیون‌ها انسان درگیر موضوع جدایی و طلاق هستن. در خود کشور ما وقتی آمارها رو یه بررسی میکنیم، مثلا در سال 1398 میبینید که حدود 170 هزار طلاق اتفاق افتاده، یعنی عملاً 340 هزار نفر درگیر این موضوع شدن. حالا من اگر بخوام یه مقداری دقیق تر بگم که بدونیم موضوع چقدر بعد مورد توجه قرار بگیره. خب میدونیم ما در کشور شاید بوده 1000 شهر داریم،
بله،
که شاید از این شهرهای هزارگانهی که در کشور داریم بیش از 700 تا زیر 300 هزار نفر جمعیت داره.
بله.
یعنی ما یه موقعی سالانه اندازه یک شهر زوجهایی هستن که درگیر موضوعی به نام طلاق میشن. خب حالا فقط هم اینی که خود زوج، یعنی به تبعش میبینه اگر فرزندانی داشته باشن، فرزندانشون پدران و مادران این عروس و داماد، یعنی شما میبینی مثلا در موضوعی مثل یک طلاق در یک سال میبینی 1.5-2 میلیون نفر درگیر این موضوع میشن، اینها هم به صورت مستقیم. خب به تبع شما میبینی به صورت غیر مستقیم هم آثار خودش رو داره، آثار سوء خودش، آثار آسیب رسان خودش رو داره. بلذا انتخاب همسر یک عامل پیشگیرانه در طلاق میتونه باشه. یعنی اگر ما دقت بکنیم، توجه بکنیم، و حقیقتا هم بعد امرو خانواده ها خصوصا در عصر معاصر، در این دورهی که ما داریم زندگی میکنیم، یه مقداری دقیق تر ورود پیدا بکنن. یعنی یه سری اصطلاحات حالا قدیمی ها و سنتی ها رو بذاریم کنار که مثلا حالا برن انشاءالله خوشبخت میشن، حالا بریم مثلا لای کتاب باز بکنیم ببینیم میگن اینا به درد هم میخورند یا نمیخورند. یعنی میخوام بگم این جریانات برای انتخاب همسر میتونه فاجعه بار باشه.
بله.
بنظرم باید قشنگ بر اساس یک نظام معیار علمی انسان جلو بره، دقت بکنه، و واقعا هم زندگی مشترک رو نمیتونیم بگیم یک زندگی که میشه سر و ساده کنارش عبور کرد. باید به عمقش توجه کرد. علاوه بر اون در انتخاب یک دقت خوبی، ولی نمیگیم دقت وسواسگونه، اصلا منظور ما این نیست. یعنی شما ببینید مثلا ما یه پدیده علمی رو وقتی مورد بررسی قرار میدیم، هیچ وقت نمیگن این پدیده علمی رو شما دارین وسواسگونه بهش توجه میکنید، میگن نه دقیق علمی دارین بهش توجه میکنید. حق مطلب هم همینه. و من به نظرم ازدواج حقش رعایت نشده. یعنی ما باید ازدواج رو حقش رو رعایت بکنیم. یکی از حقوق ازدواج اینه که انتخاب خوب رو داشته باشیم بر اساس ملاکایی که حالا در این برنامه قرار بخشیش محضر بینندگان خوبمون بیان بشه. خب ما به تعدادی از اینها اشاره کردیم، یعنی از کفیت دینی شروع کردیم، رسیدیم به اخلاق، رسیدیم به کفیت هوشی، اخلاق خانواده، فرهنگ، سن، موضوع خدمت شما رو کنم کفیت به نوعی تحصیلی رو یک اشاره کردیم، از اون طرف رسیدیم به کفیت ظاهری و موارد این چنینی رو برای بزرگواران توضیح دادیم، بیان کردیم. و انشاءالله اگر هم همراه نبودن بخشی از این برنامه ها رو حتما میتونن به آرشیف ها مراجعه بکنن و این رو دنبال بکنن. ولی یکی از موضوعات مهمی که امروز بالاخره خانواده درگیر اون هست جناب آقای صابری عزیز، موضوع مسائل اقتصادی خانواده است. یعنی ما وقتی وارد زندگی مشترک میشیم باید یک پیشبینی هایی رو داشته باشیم. حالا خیلی جالبه، مثلا شما در زندگی امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما میبینید که خب بالاخره اینا انتخاب شده های الهی هستن، ولی وقتی تو مراسم ظاهری که اتفاق افتاد در محضر نبی مکرم اسلام، بالاخره مرحله خواستگاری، گفتگوهایی که صورت گرفت، یه جمله ای رو ما میبینیم که پیامبر میشنویم که خطاب به امیرالمؤمنین عرضه میدارن که علی جان حالا بگو ببینم چی داری؟ یعنی چی داریه مهمه. یعنی این نیستش که ما فکر کنیم اگر طرف مقابلمون با ایمان بود، با تقوا بود، بالاخره کمال و اون تمام رو داشته، ما بگیم دیگه نسبت به مسائل اقتصادی هیچ نمیخواد نگاه بکنیم. نه، نگاه بکنیم، ولی حرف داریم ما رو این نگاه، چون نوع نگاه ها متفاوته. ببین نگاهی که ما باید توی این موضوع داشته باشیم اینه که همونجوری که وجود مبارک نبی مکرم اسلام به خوبی موضوع رو مدیریت کردن. وقتی امیرالمومنین فرمودن من یک شطوری دارم برای آب کشیدن از چاه، زرهی دارم و شمشیری دارم، آقا رسول الله فرمودن که خب تو شطورت رو نیاز داری، این بالاخره برای کسب رزق و روزی زندگیته. علی مرد جنگ است، شمشیرش رو هم نیاز داره، ولی علی هیچ وقت در جبهه جنگ پشت به دشمن نکرده، ولذا اون زرهت رو میتونی بفروشی. و همین زره من میشه تعبیرم اینه، زره پرخیر و برکتی بود. یعنی شما میبینی از این ولیمه ازدواج خروجیش بود، جهیزیه حضرت زهرا به نوعی خروجیش از همین زره بود. یعنی این عاملی شد برای شکل دادن به این زندگی. حالا من همینجا یک نکته ای رو برای خانواده های بزرگوار دارن و میخوام یک برداشت کاملا شخصی رو بیان بکنم. و اینه که ببینیم ما خانواده ها بعد حتما یکی از راهبرد هایی که در زندگی آینده فرزندانمون دنبال میکنیم، نیم نگاهی به مسئله ازدواج اونها هم داشته باشیم. ببینید یکی از اشتباهات تربیتی که امروز داره در خانواده ها شکل میگیره اینه که ما فرزندانمون رو انگار حس میکنیم برای همین الانن، یعنی بعد همین الانشون رو فقط هواشون رو داشته باشیم، در حالی که نه. ببینید تربیت یک نگاه بلند مدتی هم باید براش حتما لحاظ بشه. ما توی موضوعات خانوادگی معمولا این رو به پدر و مادران میگیم، میگیم که ببینیم یک پدر و مادر بعد حداقل وقتی فرزندشون به دنیا میاد یک برنامه 25 ساله برای تربیت فرزندشون در مرحله و وهله اول داشته باشه.
به این میرسیم آقای استاد؟
بله بله، انشالله توی مباحث جلوتر میرسیم. مثلا یک فصلی ما انشالله در صحبت هامون داریم تحت عنوان تربیت نسلی برای آینده. و این رو نباید ببینیم که همین الان بچه‌مون رو ببینیم. میدونید چه اتفاقی میفته وقتی شما بچه‌تون رو الان میبینید؟ یعنی ممکنه الان اموراتش رو بالاخره یه کاری میکنین که به خیر بگذره، ولی ممکنه همین منجر به یه آسیب آینده بشه. یه نمونه های انشالله ما در آینده مثال خواهیم زد تو موضوع تربیت که بعد اینا چطور دقت بشه. مثلا الان شما ببینید چقدر ما پدر و مادرها به فکر تولید ثروت توسط فرزندانمون در طول زندگیشون هستیم. آیا واقعا برنامه ریزی میکنیم؟ مثلا امروز میبینیم ما بچه هامونو میسپاریم به یه سیستمی به نام آموزش و پرورش. این سیستم آموزش و پرورش نهایتا زحمتی که بتواند بکشد، که حالا انشاءالله میکشه در این حد رو، اینه که مثلا خروجش میشه کارمند ساده اگه بشه. یعنی خروجی این سیستم اینه که ما الان میبینیم برخی از بزرگان نظام ما چقدر تأکید بر این دارن که سیستم آموزش و پرورش باید بره یه بخشیش به سمت یه سیستم مهارت آموزی، مهارت‌های رو یاد بده، که این فرزند ما فردا وقتی میخواد وارد زندگی حقیقیش بشه این نباشه وقتی دیپلم میگیره میگه حالا من کجای این منظومه شمسیم، چی کارم واقعا. نه، واقعا یه دانش آموز وقتی دیپلم میگیره باید 2 تا 3 تا حرفه رو بلد باشه، حرفه‌ای که بتونه ازش تولید ثروت بکنه، درآمد به دست بیاره. آیا واقعا ما این راهبرد رو داریم؟ شما ببینید مثلا
یک کارشناسی ارشدش هم چنین راهبردی نداره.
بله متاسفانه. و شاید برخی میگن نمیشه. من حالا اگر تو مباحث تربیت نسل برای آینده انشالله بله رسیدیم و بحث رو ارائه دادیم، اونجا راهکار ما ارائه میدیم که اتفاقا این شدنیه. مثلا شما ببینید امروز در مسئله دروس بچه‌ها ما چقدر روی هوش ریاضیات بچه‌ها کار میکنیم، خیلی کار میکنیم. یعنی دروسی که بهشون میدیم، محتوایی رو که بهشون ارائه میدیم، یعنی تقریبا امروز دانش‌آموز وقتی وارد سیستم آموزشی میشه شاید اون زمانی که در مدرسه هست مثلا بتونیم بگیم هفتم زمانی رو که در مدرسه هست فقط میپردازه به مباحث مربوطه به ریاضی، گاهی اوقات تو برخی پایه‌ها که بیشتر، یعنی باید ببینیم عدد رو روی 1/6 میپردازه،
اونم بیشتر ریاضی محضه.
بله، وقتی وارد زندگیش میشه ببینیم هیچ به کارش نمیاد. مثلا الان میتونه مثلا یه دختر خانم بگه آره خدا مثلا نور بباره به قبر جناب فیثاغورس که اگر این قضیهش نبود من تو این گرهی که با مادر شوهرم داشتم نمیدونستم گرهم رو چجوری باز بکنم. یا مثلا آقا پسر بگه که نور بباره مثلا به قبر جناب آقای تالس که اگر این قضیه تالس نبود مثلا من الان خرج و دخلم رو نمیتونستم تنظیم بکنم. میبینی واقعا نیست. در حالی که امروز اتفاقا یکی از سوادهای مورد نیاز نسل ما سواد مالیه، یعنی ما باید روی هوش مالی بچه‌هامون کار کنیم. و شما میدونید امروز این یک دغدغه‌ایه در جامعه، نه در جامعه ما، تو دنیا همینجوره. یعنی شما وقتی هر جای دنیا میرید میبینید، میبینید امروز شاید دغدغه اول مردمان دنیا مسائل اقتصادیشون باشه. و دلیلش اینه که روی این بحث ما امروز کمتر کار کردیم روی فرزندانمون. خب الان یک جوان وارد میشه، میخواد وارد عرصه زندگیش بشه، تا بهش هم بگیم آقا چی داری، ممکنه بهش بر بخوره آقا چه انتظاری از من داری، من 12 سال رفتم مثلا دوره ابتدایی و دبیرستان 1 و 2 و گذروندم، بعد رفتم دانشگاه 4 سالم 5 سالم 6 سالم 7 سالم دانشگاه خوندم، 17-18 سال تو دانشگاه و درس و بحث و اینها بودم، شما الان انتظار دارین مثلا من چیزی داشته باشم؟ میگیم بله، با وضعیت موجود نمیشه تو انتظار داشت. ولی آیا نباید ما یک جوانی که مثلا 25-26 سالش انتظار داشته باشیم یه زرهی داشته باشه که این رو بفروشه و خرج ولیمه عروسی و جهیزی مثلا دختر بکنه؟ آیا نباید این انتظار رو داشته باشیم؟ مجبوریم چیکار بکنیم؟ عقب نشینی بکنیم. و امروز میدونی آدم دلش کجا میسوزه جناب آقای صابری؟ اونجایی که فرزندان ما هم مجبورن از نیازهاشون عقب نشینی بکنن. یعنی یک جوون میبینیم مثلا بهترین سن ازدواجش، قبلا اشاره کردیم، اگر برش واجب نباشه 20-21 سالگی تا 24-25 سالگی، این اوج نیاز او به اینه که شریک زندگی داشته باشه، ولی مجبوره این نیازش رو زیر پا بگذاره و برخی از جامعه متاسفانه رو بیاره برای اینکه به این نیازش یک پاسخ مثبتی بده، رو به حرام بره. یعنی قدم بذاره در یک مسیر حرامی، بره مثلا برای خودش دوست دختری پیدا کنه. خدمت شما عرض بکنم که بتونه این نیازش رو برآورده کنه، گاهی قد متاسفانه رو بیارم به رفتارهایی که این رفتارهای غیر اخلاقیه. خب ببینید این میشه نتیجه، یعنی اگر ما اون پای ریزی رو از دوران ابتدایی، دوران کودکی فرزندانم نداشته باشیم، قطعا این جوان ما وقتی به این سن میرسه و این نیازش برآورده نمیشه دچار مشکلاتی میشه. پس ببینید باید این پیریزی رو داشته باشیم. ولی حالا تو وضعیت موجود باید چی کار کرد؟ حرف ما چیه؟ به یه نکته ای که در کلام نبی مکرم اسلامه و در مواجهه با آقا امیرالمومنین، ببینیم حضرت چقدر دقیق، زیرکانه، هوشمندانه موضوع اقتصادی خانواده این زوجی که قرار زندگیشون را آغاز بکنن مدیریت میکنه حضرت. مثلا ما امروز تو این دور و زمونه داریم، من زیاد مواجه هستم، مثلا این یه جوان یه پرایدی داره، باش مثلا کارم میکنه، وقتی میخواد ازدواج بکنن میگه نه برو اینو بفروش، برو این ماشینی که وسیله مثلا شغلیته بفروش که تالار بگیریم برای عروسی. یعنی اینجوری مثلا بر خانواده، در حالی که نه، باید دقت بکنیم به این موضوع. وقتی داریم این تقسیم بندی رو صورت میدیم، چگونه این تقسیم بندیه بالاخره اون مالی رو که این فرزند ما، این جوان ما در اختیارش هست باید تقسیم بندی بشه، یه بخشیش بالاخره باید برای زیرساختای اقتصادی خانواده هزینه بشه، بخشیش باید به امورات ازدواج بگذره، بخشم نه، حتی به تعبیر من اینه که ما باید در اصل زمانی زندگی میکنیم، یه بخشم حتی باید در خدمت یک جامعه اسلامی و دینی باشه. یعنی همونطوری که آقا امیرالمومنین شمشیرش در خدمت بالاخره حکومت و نظام اسلامی از رسول الله بود، گاهی قد ما حتی باید برای این هم برنامه ریزی داشته باشیم. حالا اینکه چگونه چطور حرف داریم توش که حالا اگر فرصت بشه
مهارت‌های اقتصادی و اینها.
بله، حالا نکته ای که باید بهش اینجا ما باز اشاره بکنیم، پس اولین نکته اینه که باید حتما خانواده اطراف پسر، چه حالا او کسی که آفزار خانهشون رفته خواستگاری، چه پدر و مادرش، بدونن که بالاخره این جوان باید حتما یک داشته اولیه رو برای زندگیش داشته باشه. یعنی نباشه با دست خالی بریم، بعد طلبکار هم باشیم، انتظار داشته باشیم که طرف مقابلمون هم مثلا دخترش رو به ما بده.
یعنی مسئله منافاتی با شرعیات ما نداره.
نخه، نه
خانواده دختر جواب رد بدن به کسی که خوب هست.
بله.
ولی مشکل معیشت.
بله، چون بعداً ممکن اینو خودش یک آسیبایی در زندگی ایجاد بکنه، شکل بده. نکته دومی که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که یه موقع این جوانی بالفعل ممکنه الان از لحاظ اقتصادی توانمندی لازم رو نداشته باشه، ولی بالقوه میبینیم جربوزش رو داره. یعنی یک جوان توانمنده، بله تا الان داشته درس میخونده، ولی الان تشخیص ما اینه که این نه، این وارد زندگیش بشه میتونه چرخه اقتصادی زندگیش رو مدیریت بکنه. حالا مهارتی داره، توانمندی هایی داره، قبلش کارورزی هایی رو انجام داده، قبلش تست کرده کارهایی رو که میتونه انجام بده، بالاخره با این سری شاخص ها ما به این نتیجه میرسیم. اینجا میگیم نباید ما مثلا منتفی بدونیم، بگیم آقا من به تو دختر نمیدم. پس اینم نکته دوم، یعنی بالقوه اگر توانمندی،
یعنی به شخصش هم ربط داره.
بله. نکته سومی که ما باید در مسائل اقتصادی بهش توجه بکنیم، یک اتفاقی امروز داره در دنیا میفته که قبلا هم ما یه اشاره بهش کردیم، نمیدونم در خاطرتون هست. این در دنیا وقتی یک زوجی وصلت میکنن، زن هم باید نیمی از هزینه جاری زندگی رو چیکار بکنه، تقبل بکنه و بیاره، و همون اصطلاح 50-50 مطرح، 50-50. آیا ما هم باید تو این دام بیفتیم؟ یعنی آیا باید ورود به این قضیه بکنیم الان در جامعهمون؟ آیا یعنی امروز باید این اتفاق بیفته که اگر ما خواستیم جایی بریم خواستگاری، و من اینا رو شنیدم، و مثلا جوان رفته خواستگاری، مثلا خواستگاری دختر خانمی، خانم دختر میگن این مادره، مثلا آقا پسر برگشته گفته این شغلش جوریه که خرج خودش رو میتونه در بیاره. آیا دختر شما میتونه خرج خودش رو؟
بله، فرهنگ به ایران کشون.
بله، داره این شکل میگیره. اصلا من این موقعی در یکی از دانشگاه ها در جمع دختر خانم ها بودم، یعنی بحث انتخاب همسر و اینا رو داشتیم، یه سوالی رو یه جایی پرسیدم، گفتم چند تای شما بعد از ازدواجتون یا بعد از فارغ التحصیلی میخواین شاغل بشیم؟ دیدم خیلی ها دستشون بالا رفت. گفتم دلیلش چیه؟ یعنی دیدم این نکاتی که میومد یه بخشش همین بود،
به اسم استقلال. شما اصلا آیه استاد ترشون عزیز، استقلال مالی رو برای خانم ها صلاح میدونید؟
حالا میرسیم
و این اصلا استقلال مالی معنا میگیره این کار؟
بله. حالا من میخوام بگم که اون یک گام دیگه است که بعد
جلو رفتیم.
آره، یکم جلو رفتیم. یعنی یکم اگر عقب تر بیایم روی این، و نکته مهمی هم هست،
میخوام بله خیرش رو بگیریم. بله. بعد بریم سراغ تحلیلش.
نه اصلا ببینید، آیا اصلا این موضوع تو یک زندگی مشترک باید شک بگیره که مثلا زن بگه منم باید استقلال مالی داشته باشم، آیا اصلا خوبه بده؟ از نگاه من میگم که این واقعا نباید اصلا
طرح
موضوع بشه، چه برسه این که بیم حالا بررسیش بکنیم که ببین خوب یا بد هست. بعد میدونید چه نکاتی از این دختر خانمای دانشجو به گوش میرسید؟ که الان اگر دختر شغل نداشته باشه خواستگاراش کم میشه.
عجب.
حق انتخابش مثلا میاد پایین تر. چون پسرها میگن ما یک زندگی رو مثلا با یه حقوق نمیتونیم اداره بکنیم، لذا او هم باید بیاد در کنار ما قرار بگیره و درآمدی داشته باشه که بشه یک زندگی رو چیکارش کرد.
آخه جناب استاد ترشونگی، یه فاجعه ای در قالب طنز یا طنزی در قالب فاجعه هم تو جوامع، حالا به ویژه ایران ما هم هست، به ویژه این مملکت، اونم اینه که خانوم ها راحت تر میتونن مشغول به کار بشن و این آقایون جا میمونن، و حالا برای انتخاب همسر میگه خب دیگه حالا که شغلش مال توئه تو برای چی بیکاری؟ لذا من اصلا خواستگاری خانم بیکار نمیرم.
بله. حالا البته اینم خیلی حرف داریم روشا، که اصلا اینکه مثلا خانم وقتی وارد اشتغال میشن چه اتفاقی میفته. البته ما مطلقا مخالف و اشتغال نیستیم.
بله.
یه موقعی هستش الان ما موضوع ازدواجه، که الان آقا پسر بیاد مثلا به دختر خانم بگه تو باید بری سر کار، و اگر نری ولو بهترین دختر عالمم باشی، من جواب نه مثلا میشنوی یا من میرم دیگه پای سرم هم نگاه نمیکنم، چون نمیتونم زندگی رو اداره بکنم، و یا تن بده به این موضوع و ورود پیدا کن. بعد میبینیم چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که در غرب افتاد چی شد؟ که خانه ها تقریبا خالی شد. از چی؟ همسر، مادر، زن خالی شد. زنها تبدیل شدن به انسانهای شبیه مرد، یعنی با عملکرد و کارکردهای مردانه تبدیل شدن. و میدونین امروز من این رو حالا بدون تعصب باید بیان بکنیم، چون اینقدر مثلا برخی موضوعات رو ما ها تعصبیش میکنیم، به دور از عقلانیت روش بحث میکنیم. خب اون برای جنجال را انداختن خیلی خوبه، آدم مثلا جنجال به وسیله این صحبت ها را بنده، ولی یه موقع میخواییم نه یه بحث با هم منطقی برای یک مدار صحیح رو در وارش صحبت بکنیم. ببینید امروز بنده سوالم اینه، اگر ما خانه رو خالی از مادر کردیم، کی رو میخواییم جای مادر در خانه جا بدیم؟ واقعا کی میتونه جای مادر رو بگیره؟ اون شاعر خیلی زیبا میگه، میگه اگر روزی بمیرد مادر من، ملک هم جای مادر را نگیرد. ما کی رو میتونیم جای مادر در محیط خونه قرار بدیم؟ اگه تونستید کسی رو قرار بدین، حتما سلام ما رو هم بهش برسونیم و به ما هم بگید، به ما معرفی کنیم کی میخواد این کار رو بکنه. یعنی کار کرده مادرانه داشته باشد در زندگی. خب این خالی میشه. شما امروز نگاه میکنیم مثلا در برخی از جوامع غربی، ببینید من همیشه تعبیرم اینه، میگم در غرب فساد نهادینه شده، قانونمند شده. یعنی چی شده؟ ما ساختار غرب به سمتی رفته که مجبور شده بر اساس شرایط موجودش قانونهایی رو بریزه که این قانونها
فساد رو بپذیرن.
بله، فساد اصلا در دلشه، اصلا این قانون ریخته شده برای این فساد،
قلم فاسد نوشته شده.
بله. بعد شما نگاه میکنیم مثلا در کشوری مثل آلمان، آمارهایی رو که خود پژوهشگراشون میدن، میگن یک مرد وقتی ازدواج میکنه، بعد از ازدواج حداقل با 7 زن در ارتباطه. خب ببین این پرسشه، چی میشه که این میشه یک مرد بعد از ازدواجش و خانوم ها مثلا بعد از ازدواجشون در همون کشور حداقل با 4 مرد، چی میشه که این اتفاق میفته؟ میگن ریشش در اینه، میبینه این کسی که در کنارش به عنوان شریک زندگیش هست، اون کسی نیستش که مکمل او باشه. چون بالاخره ما میگیم زن و شوهر مثل قطب مثبت و منفی آهنربان، دو جنسن، دو قطبن، ولی جذابن برای همدیگه، جذب میکنن همدیگر رو. ولی اگر آمد این قطب تبدیل شد به تدریج مثلا یه قطب مثبت به منفی، خب چی میشه؟ این دیگه میشه مثل او جذابیت که نداره، هیچی، از همدیگه دور هم میشه. بعد این مرد مجبور میشه چی؟ برای اینکه بتونه اون جذابیت های مورد نیازش رو به دست بره، هی بره ناخونک بزنه این ور اون ور که بتونه مثلا، حالا من به تعبیر گاهی قد به شوخی میگم، میگم مثلا در کشور آلمان باید 8 زن رو کنار همدیگه قرار بده، این نقش یه زن رو بازی بکنه تازه، یعنی یه اتفاق بیفته. دلیلش قانون 50-50ه، چون این زن مجبوره. شما میدونید که اگر زن نتونه درآمد لازم رو کسب بکنه، مرد میتونه ازش شکایت بکنه که این، یعنی از مال اون
نمیتونه
زندگی، یعنی در دادگاه برن میگن خب به نفع شما حکم میدیم، میخوای جدا بشیم، میتونی جدا بشی، نمیتونی.
میتونیم اینطوری تعبیرش کنیم که اونها نفقه رو به عهده زن میدونن؟
50-50 اصلا میگن زن باید نفقه خودش را به تعبیری بده. بله، حتی شما باورتون میشه مثلا اینا رستوران که میرن با همدیگه هر که میز خودش رو حساب میکنه. خب این میشه، یعنی اگر یه جایی هم مثلا آقا حساب بکنه، یه جای دیگه سرشکن میکنه، مثلا الان بیرون دارم میرم میوه برای خونه،
حساب کردم
آره میوه رو تو بخر مثلا برای خونه، یعنی اینجوری عجب. میشه تو همه فیلمای هالیوودیشون هم دقیقاً شما این رو میبینید، یعنی مثلا میبینید زن درآمد خودش رو داره، مرد نداره، قشنگ زن راحت از این مرد جدا میشه.
امکان داره به عاطفه لطمه نزنه؟
نه نمیشه اصلا. ببینیم حالا انشالله تو مباحث خانواده میگیم، یکی از چیزهایی که محبت رو بین اعضای خانواده زیاد میکنه خدمت رسانیه. ما خیلی اینو تو فرهنگمون داریم، مثلا شما وقتی مهمان میاد شما میشی میزبانش، سفره پهن میکنی، غذای آماده میکنی،
دیگه در خدمتشی.
بله، این خودش محبت رو زیاد میکنه. حالا شما ببینید اگر مثلا گاهی اوقات اومده بودن اینو داشتن ترویج میکردن و من میگفتم این ترویج غلطه، که آقا مهمون میاد غذای خودش هم بیاره، مثلا میوه خودش هم برداره بیاره، این خیلی بده. که این اتفاق بیفته. ما به جای اینکه کار رو تجملش بکنیم، فضا رو منطقی بکنیم، ولی خود خدمت رسانی میزبان به مهمان خودش ارزشمنده. لذا در سیره عملی آقا امیرالمومنین داریم که آقا امیرالمومنین وقتی مهمان می آمد، خود حضرت حتی تشت و خدمت پارش می چرخوندن، اینا دستشون رو بشورن، یعنی خدمت می کردن به مهمانش، به فرزندانشون هم یاد نم، بعد به فرزندانش شما برای بچه ها رو بگین، بچه های مهمان رو بگیریم، که این محبت در محیط خانه هم همینطوره. زن و شوهر وقتی به همدیگه خدمت میکنن، جنس خدمت ها متفاوته، ممکن جنس خدمت مرد یه شکل باشه، جنس خدمت زن یه شکل باشه، این زمینه افزایش و محبت رو فراهم میاره. ما خیلی رو این تأکید میکنیم که ببینید چرا ما تو روایت حتی داریم وقتی مرد لقمه به دهان همسرش میگذارد انقدر ارزشمنده، یعنی در همین حد خدمتی که داره به همسرش میکنه. اینو من همیشه هم میگم نه به معنی که مثلا ما از تنبلی زن مثلا لقمه دهانش بگذاریم، نه، برای این که اون افزایش عواطف در محیط خانه شکل بگیره این کار رو انجام بدیم. حالا برگردیم، پس ببین این نکته سومی که در مسائل اقتصادی می‌خواستم عرض بکنم اینه. بعد می‌دونید خود اینم یک تبعات لحاظ روانشناختی روحی و روانی برای انسان میاره. و اون چیه؟ به نوعی اعتماد به نفس رو کاهش میده. یعنی ببینیم مردی که بگه من
در
میخوام مردی که بگه من میخوام زندگیم رو خودم اداره بکنم، دوستان همسری رو که میارم در کنار خودم قرارش میدم، این همسرم رو من خدمت بهش برسونم، من بشم بالاخره اون سرپرست و ولی همسرم و این کمک ها رو در محیط زندگی برای او انجام بدم. خب این چقدر مهر و محبت رو میتونه تقویت بکنه. از اون طرف هم لحاظ روانشناختی میبینیم شما اعتماد به نفس بالا میره. ولی اگر همین اول مثلا جواب بگه من که نمیتونم، خرج خودم هم نمیتونم در بیارم، خب این ورود به زندگی بکنه با این نگاه، خب قطعا نمیتونه. من این رو محضر بینندگان خوبم عرض بکنم، بینندگان ما باید به این توجه کنم که اصلا خیلی توانمندی های انسان ها بر اساس اون نوع تفکر انسان ها شکل میگیره. ببینید این جمله منتسب به امیرالمومنین، البته ما گشتیم ندیدیم، حالا باز بینندگان، من هم نهج البلاغه رو دیدم هم قرر رو دیدم نتونستم پیدا بکنم، ولی جمله خوبیه از هر که صادر شده، که مراقب فکرت باش که رفتارت را می‌سازد و کلامت را می‌سازد. اون رفتار و کلامی که اصلا شخصیت تو رو شکل میده. اگر من فکرم این باشه که من خودم رو هم نمیتونم اداره بکنم، خب اینو بر زبان میارم، تو رفتارم هم نشون میدم، فرقم شخصیتم هم همینه.
یعنی این فرمول در روانشناسی اثبات شده است؟
بله قطعا همینطوره.
یه نظریه
بله.
نیست
نه اصلا امروز ما یه بحثی در حوزه روانشناسی داریم تحت عنوان مهندسی فکر. چون فکر اگر مهندسی بشه، شما میدونید به تدریج رو رفتارهای انسان اثر میذاره، مثبت منفی. شما مثلا افراد افسرده چرا افسرده میشن؟ دلیلش اینه که اینا حجمه های منفی فکری دارن، فکر منفی دارن، ولی نتیجهش میشه افسردگی. و البته علل دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه ها، یا مثلا خود اضطراب. شما چرا یه فرد اضطراب میگیره؟ نتیجهش یه سری افکار دیگه، یه فکرایی میکنه الان بچه‌م مثلا رفته مدرسه داره برمیگرده، نکنه بهش خدایی نکرده ماشین بزنه، شروع میشه به اضطراب در وجود
اوشه. اشارت میکنم میان کلمتون، این ارتباط داره به قانون جذب، یعنی ما میتونیم اینو بپذیریم یا بخشش رو؟
نه اصلا این... بله اون یه چیز دیگه از، حالا اون بعد اصلا کارشناسان دقیق دربارش بحث بکنن. نه این سری ویژگی های انسانی که خدمت شما عرض بکنم تجلی پیدا میکنه، چون میدونیم ما بالاخره اون قدرت که به ما فرمان میده مغزمونه دیگه، مغزمونم بر اساس اون افکار دیگه داره شکل میگیره،
مایه های فکری
بله. دیگه ولی وقتی فکر مثبت باشه انسان انرژی میگیره. گاهی اوقات من یک جمله مثبتی رو به یکی بگم بشنوه انرژی میگیره،
تاثیر خوب میگذاره.
مثلا آقا صبح خونه داره میره بیرون، یه موقعی به خانم بگه امروز نهار دیر حاضر شد، من میدونم با تو، این اصلا انرژی این خانم رو تخلیه میکنه. بعد مثلا بچه این خانم صبح بلند میشه میره به سمت مادر، مامان، مادر میگه درد و مامان، چی شد من مادرم صدا چرا اینجوری میگه. ولی موقع اینه نه، یا آقا اخونه که صبح داره میره بیرون رو به همسرش میکنه میگه خانم خیلی خوشحالم که شما رو دارم، ها میره اصلا انگار این خانم رو فول انرژیش میکنه،
نور علامون
بله. میشه بچه صبح بلند میشه میگه مادر، مادر میگه جان مادر، یعنی این تاثیرش اونجا داره میگذره. پس ما رو این باور داشته باشیم که مباحث فکری کلامی در زندگی انسان اثر میذاره. پس اینم نکته سومی که ما باید بهش حتما توجه داشته باشیم، زیر بار این جریان فکری نریم. حالا شاید بگن خب حالا چیکار کنیم؟ واقعا الان جوون ما توی موضوع اقتصادی چرتکه میندازه، مثلا هزینه ماهانش مثلا میگم 5 میلیونه، این 2.5 میلیون بیشتر درآمد نداره، چیکار باید بکنه؟
جزء ثروتمندان الان محسوب میشه توی 1-2 سال. من جسارت میکنم میان کلام شما، با اجازه شما از بینندگان عزیز میخوام که با ما تماس بگیرن، تا این چون چند تا تماس داشتیم حالا هی موفق نشدیم، و پیامک هاشون رو بدن، نظراتشون رو تا الان بدن، اگر سوالی دارن تا الان بپرسن. با اجازه حضرت عالی جناب استاد ترشگون فرصتی از اتاق فرمان بگیریم با اعلام ساعت 18:35 و برمیگردیم با ادامه برنامه پرسمان خانواده.
في خط الهادي.
ای ماه مستنیر ز نور ولای تو، خورشید کسب فیض کند از ضیای تو. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم به همه شما عزیزان و ولایت مداران و مخاطبان شبکه ولایت، شهادت جانسوز و جانگداز امام هادی صلوات الله و سلامه علیه رو. عذرخواهی میکنم، ارتباط زنده تلفنی برقرار شده با برنامه پرسمان خانواده جناب آقای آبیدینی از کشور آلمان. سلام عرض میکنم قربان، صدای بنده رو دارین؟
بله قربان، من هم سلام عرض کنم خدمتتون و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و عرض تسلیت به مناسبت شهادت ولایت عظما دارم.
خیلی ممنونم که
حاج آقا داشتم راجع به مسئله تو این بلنگو پیشواک داره، من رو از دور بلنگو خالص کنم نمیشه بدی صحبت کنم.
در خدمت
فرمودم حاج آقا که در بر آلمان آقایون مجبور به نفقه دادن هستن و نمیدن نفقه، در حالی که اینطور نیست در کشور آلمان.
به عکس بود،
در کشور آلمان اونها هم نفقه میدن اگر شوهری بیکار بشه. من موارد زیادی رو خبر دارم، من 33 سال اینجا زندگی میکنم و موارد زیادی رو سراغ دارم که خانم ها به اندازه حقوقی که دارن حتی اگر کفاف نفقه رو نده مقدارش رو دادگاه تعیین میکنه که باید که بابت نفقه به شوهر پرداخت کنن.
آقای آبدینی، اتفاقا تایید فرمایش حضرت عالی جناب استاد تراشیان همین رو فرمودن، دقیقا فرمودن که ما فرهنگمون به اونها نکشه و نبره و شبیه اونها نشه، چون خانم‌ها مجبورن طبق قوانین کشور آلمان که خودش رو متمدن هم میدونه نفقه رو بپردازه. نفقه البته به تعبیر بنده در کلام جناب استاد تراشیو.
بله، بنده هم همینطور، بنده هم دقیقا در تایید فرمایش حاج آقا.
صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بله، اگر اجازه بدید من هر وقت هر وقت تموم شد عرض میکنم تمام، شما شروع کنید.
من در خدمتون هستم.
بسیار متشکرم. عرض کنم موارد دیگه ای رو من میخواستم خدمتون عرض کنم که بسیار شرمنده هستم ولی سعی میکنم که به صورت ناپیدا مطرح کنم و اون این هستش که خانم های شوهردار هم می توانند طبق قانون دوست پسر داشته باشند رسما و می توانند خانه مجردی حتی بگیرند رسما. اگر چنانچه خانومی از دوست پسرش بچه ای آورد، شوهر مکلفه که اون بچه رو مثل بچه خودش بزرگ کنه و حق اعتراض به زن رو نداره. و مسئله دیگه هست که من از تمکین نمی خوام حرف بزنم، اگر چنانچه شوهری بخواهد به هر صورت هم با همسرش نزدیک باشه و همسر ممانعت کنه، این رو به عنوان تجاوز جنسی قرارداد میکنن. مسائل بسیار بسیار پیچیده اینجا وجود داره برای خانواده ها و من واقعا از بیان خیلی جای دیگه احساس شرمندگی میکنم و به همین بسنده میکنم و به خودم میبالم که مسلمانم و قوانین اسلامی رو به تمام و کمال قبول دارم. تمام.
ارادتمندم آقای آبدینی، ممنونم از تماس شما، اتفاقا برای ما و مخاطبان هم خیلی خوب شد و واقعا تشکر میکنم که آمار ما رو یک صحه گذاشتین و بیشتر توجه میکنیم از این به بعد به آماری که از این شبکه تقدیم شما و بیننده ها میشه. سپاسگزارم. اگر مطلبی هست بفرمایید، شما اگر نکته‌ای هست می‌خواید به آقای آبدینی بعد از ما، اگر نکته‌ای نداریم با شما خداحافظی کنیم.
بسیار متشکرم. من هم مثل فرمایش حاج آقا من هم عرض کنم خدمتتون که موافق کار خانم‌ها نیستم ولی شرایط اقتصادی در کشور آلمان به قدری دوحات است که خانم‌ها هم ناچار به کار شدن. من خدافظی میکنم.
سپاسگزارم. مجبورن انگار اصلا. جبرشون قانون گذاشته یا قانونشون اون جبر آورده، اون یه بحث دیگه است.
همونطوری که حالا تشکرم میکنم بنده و عرض وقت بخیر هم دارم خدمت جناب آقای آبدینی، همونطوری که بیان شد اینه که اونجا بر اساس رفتارهایی که شکل میگیره تو اون قانونها رو تعیین میکنن و وضع میکنن. مثلا شما ببینید جلوی فرزند نامشروع رو نمیتونن بگیرن، برای این کار میان یه قانون میگذارن. همین چند وقت پیش بود، نمیدونم حالا این قانونش تصویب شد یا نه، در اتحادیه اروپا مطرح شد که فرزندانی که بالاخره لحاظ هویتی معلوم نیستش که آیا مثلا خانم آقایی که با هم زندگی میکنن این برای مرد هست یا نه، امکان گذاشتن فامیل مادر رو داشته باشن براش. یعنی شما ببینید، یعنی اون قانونها رو بر اساس اون وضعیت موجودشون هی میان ترسیم میکنن و قانون گذاری میکنن. و خب میدونید نتیجه هم چی میشه جناب صابری؟ نتیجه این میشه که یک مرتبه ما با یک جامعه مواجه میشیم، جامعه‌ای که رو به اضمحلاله، یعنی شما دیگه نمیتونید توش هویت اصیل رو پیدا بکنید در اون جامعه. من همیشه میگم که یکی از ویژگی‌های اسلام عزیز، میدونید چه اسلام عزیز؟ قوانینش، مقرراتش توسط کسی ریخته شده که او بر همه زوایای بشری و انسانی اشراف داره،
حاکمه و عالمه. جسارت میکنم. ارتباط تلفنی داریم باز با بندر عباس، سرکار خانم عباسی. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. خانم زارعی، عذرخواهی میکنم، از بندر عباس جسارت کردم. خانم سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم.
معذرت میخوام، مزاحم شدم، ببخشید. سلام دارم خدمت شما و همه تشنداکتان و حضیر حجت الاسلام تراشنون. خواستم یه سوال مطرح کنم. یه ازدواجی صورت گرفته، چند سالم هستش، تقریبا همه چیزشون اوکیه، یعنی پسر چیز نداشته، بعد فرصت خانواده همسرش تامین شده، خونه و وسایل زندگی و اینها. پسر اعتقادات مذهبیش اصلا میشه بگید که صفره یا زیر صفره. بچه خوبی، ظلم بکنه، نه اذیتی بکنه، مال مردم بخوره، کار حرام بکنه، تو کارش قلاقش کنه، این کارا رو نداره. یعنی از نظر وجدانی خیلی خوب داره کار میکنه، ولی از اعتقادات مذهبی یعنی حریف نیستن که یه دو رکعت نماز بخونه. تو مثلا حتی اذان داره رو گوشی خودش، موقع اذان میشه سرش سانویچ میکنه که نفهمه. یعنی در این مسائل مذهبی اصلا اعتقاد نداره. خانواده بسیار مذهبی هم داره، یعنی شدید تر از همه میتونم بگم مادر این آقای داماده که خیلی مذهبیه. الان این دوست من خیلی ناراحته، میگه که من برای بچه دار شدن دخترم میترسم که مثلا خوب اینو بچه بشن که با این اعتقادات این پسر نشن. چجور البته اختلافی چیزی ندارن، مشکلی ندارن، ولی خب اینجا ناراحتی های خشمی وسط بخاطر مذهب این آقا پسر. تازه چی میگه پسره؟ میگه آره من فدازی، من تو بهشتم، شما تو جهنم. این دفعه داد و فضا میکنی که چقدر اشتباه کردی تو دنیا. یعنی به مادرش و مادر خانومش و هر کس که مذهبی هست اینجوری میگه. کاملا یه حالتی داره که اگه مثلا حالا اینجایی باشه این شبکه بخواد ببینه، یعنی غیر ممکنه نگاه کنه، اعصابش هم خرد میشه، حتی باز نه این شبکه دیگه، حالا شبکه خبری باشه، هر چی میخواد باشه، دنبال لح و لعب نیست. ولی خب اینجوری هم میگه دنبال مذهب باشه، اصلا به خودش هم اجازه نمیده جایی هم که هست کنترل کنه خودش رو، مثلا تحمل کنه، حالا در سمت خدا نه اونم ببینه، نه این کارو نمیکنه، اینجور برنامه‌ای داره. حالا اینو راهنمایی می‌خواست این دوست ما و خب من مراهم شدم که مثلا ضبط کنم صدا رو برام دوستم بدم.
خواهش می‌کنم خانم مراهمید، ممنونم.
ممنون، متشکرم، سلامت باشین، ان خدا نگهدار،
خدا حافظش. من با اجازه شما تلفن بعدی رو هم بگیرم. سرکار خانم محمدی از آمریکا. خانم سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سلام علیکم، خسته نباشید. از برنامه خیلی خوبتون تشکر میکنم. من داشتم برنامه تون رو میدیدم، بعد چند وقت این تو ذهنمه که البته یه ساعت زمنم پیشنهاده یا همفقیه با تون البته استاد من هستید، فقط خواستم بگم که یکی از مؤثرترین مسئله‌ای که در ایران من فکر میکنم خیلی تاثیر داره جوانا این سریالایی که خب خیلی از سریال ها الحمدلله خیلی خوبن، خیلی آموزندن، ولی بعضی از متاسفانه سریال ها خیلی بد آموزی داره. مثلا من نمیگم که رانندگی بد خانم بده، خب یه حرفه خیلی هم خوبه، همه هم بلد بشن، خیلی هم عالیه، ولی وقتی که مثلا آقا با خانم هست، خب چه لزومی داره که مثلا سریال ها نشون میده که آقا نشسته که چند اون طرف خانم رانندگی میکنه. میگم اشکالی نداره رانندگی بکنه، ولی خب استرس به خانم وارد میشه تو رانندگی. خب خانم ریلکس باشه، با بچه ها مثلا صحبت بکنه، خیلی میتونه بعد خستگی کمتر میشه، یا میشه تجملاتی تو سریالای ایران نشون داده میشه. و به نظر من یه چیزی دیگه هم که هر خانه‌دار نفسش، البته من خودم شاغل بودم، خانه‌دارم بودم، ولی وقتی که به گذشتم نگاه میکنم و اگر فکر الان داشتم در دانشگاه رفتن و اینا، خب خیلی خوبه، ولی اگه فکر الان داشتم شاید کمتر کار میکردم. واقعا تایمی که آدم به بین بچه ها میذاره، آرامشی که برای بچه ها، برای آقای همسر وجود میاره، من فکر میکنم خیلی ارزش داره. من ممنونم که خیلی کارشناس محترم صحبت ریدیا میگه، من که شخصا خیلی استفاده میکنم در مورد تجملات و نمیدونم سالن و ملل ازدواج و این برنامه هم. خواستم بگم که ما زمانی که ازدواج کردیم و در ایران بودیم، تحریم اقتصادی بود، شرایطی خیلی سختی بود و امکانات همچنانی برای حداقل خانواده ما که یه خانواده معمولی بود نبود. ما با خیلی شاید با زیر صفر زندگی رو شروع کردیم. مجلسی نتونانی یه مهمونی داشتیم و زندگی خیلی ساده شروع کردیم. و من یا الانم که چند سال از ازدواجم گذشته، شاید هر بار که سر وسایلی که به اصطلاح اون موقع حالا نداشتم و الان خداوند همه را به هم داده، همیشه شاکر خداوند هستم. من کچکتر از اینم که توصیه بکنم، ولی هر کسی که برنامه من رو میشنوه، من میخوام بگم که تجملات و نمیدونم وسایل و سالون آنسانی برای ازدواج اینا خوشبختی نمیاره.
بله.
خداوند اگه بخواد همه را به انسان میده. به هر حال ببخشید، خیلی خیلی ممنون از برنامه‌تون، از کارشناسی مفتی محترم هم تشکر میکنم و التماس دعا دارم.
محبت دارید، محتاجیم به دعا. ممنونم از شما سرکار خانم محمدی از آمریکا. خب بیشتر در واقع توصیه هاشون ارزشمند بود. اول خانم از بندرعباس، خانم زارعی رو بله محبت بفرمایید.
من در ارتباط با اون جوان اولین نکته ای که باید بگم، میخوام بگم الحمدلله جوان خوبیه.
بله.
معلومه یک جوانی که فطرت پاکی داره و این خیلی مهمه، چون برخی میدونین وقتی که فطرتشون دستخوش تغییر میشه رو به خلاف میارن. ولی الان به اذعان ایشون بالاخره این جوان، جوانی که رفتارش خوبه، کردارش خوبه، بلاخره به تعبیر ما حلال هرونی سرش میشه، حالا ممکنه تو عبادت کاهلی میکنه. من باید این رو ما اول ریشش رو پیدا بکنیم. ممکنه اصلا عاملش عامل محیطی باشه، نحوه مواجهه اطرافیان با مسئله عبادی ایشون باشه. حالا من اونم چون نمیتونیم الان دسترسی داشته باشیم ببینیم مثلا بلاخره مادر ایشون چگونه باش برخورد میکرده، مادر زنش چطور برخورد میکرده،
ریشش رو واقعا شما که
من میخوام یه فرمولی رو ارائه بدم. ببینیم ما وقتی میخواییم به یک کسی یک نکته ای رو بگیم که درش اثر گذاشته بشه، بعد به دو زاویه بحث توجه کنیم. اولین نکته اینه که حتما نقاط مثبت او رو ببینیم، بیان بکنیم. گاهی قد آدم برای اینکه یک چیزی رو به طرف مقابلش گوشزد بکنه، مجبور 4-5 تا نکته جالب رو بگه، نکته خوب رو بگه. یه بزرگواری میگه ما سوار هواپیما شدیم، بعد میگفت اتفاقا من جام رو، یعنی کارت پروازم جوری دادن که کنار یه خانم نشستم به شدت ایشون بد پوشش و بد حجاب. ایشون هم البته این فردی که میگفت روحانی هم نبود، ولی میگفت من بالاخره مذهبی و گفت چند نفرم همراه ما بودن، اینا هم خب میدونستم من مذهبی هم، حالا رفتم اینجا نشستم چیزی نگم خیلی بد میشه. گفت رو کم به این خانوم رو گفتم که مثلا خانوم مثلا که همسفر ما هست، من خیلی نگران شما هم. گفت چطور؟ گفت میخوام یه روایت، یه نکتهی بگم اگر اجازه بدید با این روایت شروع کنم. گفت ایشون هم با احترام گفت بفرمایید. ما در روایت داریم که پیامبر گرامی اسلام یه موقعی از قبرستانی عبور میکردن و فرمودن بسیاری از افرادی که الان زیر این لحدها خوابیدن، اینها از چشم زخم دیگرانه که اینطور شده. بعد میگم رو بهشون کرد و گفتم که منم الان نگران شما هم که شما رو چشم بزنن. میگم مندم که ایشون حجابش یه ذره جمع جور کرد، درست کرد،
روش تبدیلی، روش
یعنی از روش مثبت ورود پیدا کردن. در ارتباط با دیگران هم همینه. یعنی من اول دو سه تا نکته همین نکاتی که الان همین خانم ظاهری فرمودن رو بهشون بگم. تو ماشاءالله خیلی خوبی
این ویژگی ها رو داری.
بله، ویژگی که مثلا حلال حرام سرت میشه، با دیگران خوبی، انادی نداری، سراغ خلاف نمیری، مثلا جوان به این برازندگی و خوبی، نمازم بخونه که میشه نور علی نور. یعنی نه این که با یه بارم خسته بشه، ممکن بار اول اصلا ایشون اعتنا نکنه. ما یه قاعده‌ای در تربیت داریم و تأثیر گذاریم، میگیم تکرار نتیجهش میشه باور. یعنی ما مکرر که این رو بیان بکنیم این اتفاق میفته. اما زاویه دوم رو هم خیلی کوتاه بگم چون به نظرم زمان برنامه‌مونم محدود هست.
دقیقه.
بله. نکته دوم البته بعدها بیشتر روش کار میکنیم. ببینید من وقتی میخوام رو طرف مقابلم اثر بگذارم باید به اینم توجه کنم که من باید یک موفق باشم از نگاه او، دوم از نگاه او محبوبیت داشته باشم. اون وقت این موفقیت و محبوبیت نتیجهش مقبولیته. من وقتی مقبول شدم میتونم اثر بگذارم. مثلا اگر مادری باشه که به بچهش بگه مثلا مادر جون درس تو بخون فردا مثل من بدبخت نشی، یا ولو نماز خونم باشه، این داره خودش رو چیکار میکنه؟ پایین میاره. یعنی داره به بچهش میگه من آدم موفقی نیستم، پس من نمیتونم اثر روی تو هم بگذارم. اینا در پیام پنهان این جریانه. یا مثلا افرادی که زیاد امر و نهی میکنن، افرادی که زیاد سرزنش میکنن، افرادی که گاهی اوقات تهدید میکنن، خب اینا هم منجر به این میشه که محبوبیتشون کم میشه و لذا نمیتونه اثر بگذاره.
مقبولیت هم دیگه نداره.
بله، نمیتونه اثر بگذاره. لذا من توصیه دارم که به جای اینکه الان مادر ایشون بگه یا مادر خانم ایشون بگه، اینجا همسر ایشون بعد ورود به این قضیه پیدا بکنه، این خانم این سه تا نکته رو در خودش تقویت کنه. علاوه بر اینکه الگوی مناسبی باشه، انسان موفقی هم خودش رو جلوه بده، از اون طرف هم محبوب شوهرش باشه. وقتی انسان محبوب یک کسی باشه، اون فرد از انسان تبعیت میکنه
و جذب
میشه. بله، ولی لذا امام باقر فرمودن حبنا ایمانون، هر که ما رو دوست داشته باشد در مسیر ما قدم برمیدن.
سپاسگزارم. درباره خانم محمدی که از آمریکا محبت کردن تماس گرفتن، نکته ای هست اگر مطلبی هست بفرمایید.
ببینید خیلی یعنی ایشون زیبا برخی نکات رو فرمودن،
تجملات و بحث کارمند بودن رو احساس میکنم ایشون شاغل بودن.
اظهار پشیمانی اگر من برمیگشتم قطعا این مقدار وقت خودم اینقدر رو
وقت نمیگذاشتم.
ولی ببینید یه نکته سومی هم گفتن که بعد ما امروز به جریانات سلبریتی ها هم در رسانه توجه کنیم، اینا دارن اثر میگذارن،
فرهنگ سازی های غیر فرهنگی،
بله، سریال ها، فیلم ها، اینا واقعا باید دقت
همون تکراری بشه. که میفرمایید
بله،
تکرار میشه اینها نتیجه
باور میگیره. میشه بله. نتیجه بله میشه باورپذیری در افراد. بعد امروز جوان مثلا میخواد ازدواج بکنه، به ذهنش میاد که حتما باید یه ماشین شاسی بلند داشته باشه،
وگرنه ازدواج حاصل
نمیشه، فلان خونش هم حیاتی که دارای سخته بله. باشه. خب این وقتی ما اینو نشون میدیم یه چند بار دیگه میگه حالا من اینو نتونم فراهم بکنم، دیگه باید یه خونه 100 متری حداقل آپارتمان 100 متری داشته باشم دیگه. بعد وقتی چرتکه میندازی میبینی یک جوان اگر
یک مترش هم متری 30 تومن نمیشه
نمیشه به این سادگی.
ولی
من میخوام بگم که اینا رو باید دقت بکنیم. یعنی ما فقط دنبال جذب مخاطب نباشیم، بدین مخاطب اون داره ما هم اثر میگیره، ما نسبت به اون مسئولیم. یعنی اگر ما یه باور غلط رو، یه دیدگاه غلط رو در اون شکل دادیم، فردای قیامت قطعا بدونیم باید پاسخ باشیم
ده.
که حالا بعدن تو مهارت‌های زندگی من یه تعبیری رو تو این زمینه به کار گاهی اوقات باورت میشه یه نوچ نوچه من. اگه خانواده طرف مقابل رو با مشکل مواجه کنیم، روز قیامت برای من چماقه،
با اینکه کلامی هم ساده
بله. نشد. یعنی حتی میخوام بگم دلیل، حالا چه برسه فیلم و سریال که انقدر میتونه
روی سخن جناب استاد تراشکون با فرهنگ سازان و سردمداران رسانه ها. من خیلی فرصتمون کوتاهه، سوال داریم نمیدونم، چون سوال من یک سوال میپرسم، یک کلمه ای دو کلمه ای محبت بفرمایید. نوشتن که آیا از نظر شما در دین در صورتی که درآمد و تحصیل خانم ها از آقایون بیشتر باشه تاثیر منفی رو زندگی میگذاره، و هر کدوم از این دو فاکتور در کنار چه معیارهایی باید سبک سنگین کنیم؟ سوال البته خیلی
بله.
مختصرم نبود.
ببینید تأثیرگذار هست.
هست.
یعنی ببینید که بله. خصوصا اون زمانی که اقتدار مرد رو پایین بکشه. اگر این اتفاق افتاد بتونیم تاثیرگذار و آسیب رسان، بعد براش فکر کنیم.
پس اقتدار مرد رکن در تقویت زندگی
که برای خود زن هم نیازه، یعنی زن وقتی ازدواج میکنه دنبال اینه که همسرش مقتدر باشه،
به تکیه‌گاه واقع بشه. من شرمنده شما هستم که به هر حال زمانمون هم کم هست، مثل همه برنامه‌ها زمان کمه دیگه، به هر حال وقتی در خدمت اساتید هستیم زمان کم میاد. خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم، تسلیت عرض می‌کنم این شب رو به محضر همه شما شیفتگان امام هادی علیه السلام، از همراهان و همکارانم هم تشکر میکنم. به اتفاق جناب استاد تراشیون شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. یا علی مدد. اللهم